الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب میلاد امام جواد علیه السلام این بخش جلسه رو شروع میکنیم. ثواب جلسه امشب هم کلن همش برسه انشاءالله به امام جواد علیه السلام. عمده علومی که وجود داره از امام جواد علیه السلام، از به برکت ایشون هستش. امام جواد امام ناشناخته ولی بسیار پرکار و پرخاصیت در عالم هستش. انشاءالله در مباحثمون به بحثایشون خواهیم رسید. قبل از این که وارد بحث اصلی بشیم، من دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی یه بحث سیاسی جدیدی که اتفاق افتاده، یه مداره چند دقیقه دوستان بعضی ها میخواستن که ما هم صحبت بکنیم، اساتید هستن، ولی چند دقیقه نظری خدمتتون عرض میکنیم. و یه بحث هم در مورد این گفتن کلاس های جدیدی، نه کلاس جدیدی نمیخوایم بذاریم تو صرف. حالا به بهانه این موضوع من یه نکته بگم خدمتتون. ما تصمیم گرفتیم همه چیو یه بار صحبت کنیم، تقریبا یه بار میخوایم صحبت کنیم چون بحثا زیاده، مگر اینکه کل بحثا رو تمام کنیم تو دور دوم برگردیم بهشون. حالا یه سری بحثایی شده دیگه، هرچی مثلا حضرت آدم رو دیگه نمیخوایم صحبت کنیم، دیگه تموم شد بحثش. بعد دیگه میریم حضرت نوح علیه السلام، دیگه دوباره نمیخوایم صحبت. یه بار صحبت میکنیم، بعدن بعد همه رو تمام کردیم دوباره. حالا بعضی از علوم هم صحبت شده دیگه، همه به خاطر این ضبط میشه، دوستان زحمت میکشن ضبط میکنن، بابت همینه که یک بار بریم تا آخر بعد برمیگردیم انشالله. خب توی این هفته اخیر، این چند روز اخیر، یه مقدار تو کشور التهاباتی پیش اومده، اغتشاشاتی هم صورت گرفته. خوبه یا بده؟ خوبه. برای چی دعوا دوست داری؟ اتفاق خوبی نیستش. کلن کشور هرچی انسجامش بیشتر باشه بهتره. قطعا فتنه دشمن هم دخیل، کمکاری بعضی از مسئولین هم دخیل هستش، این اتفاقا داره میفته. حالا فارغ از تحلیل هایی که اساتید مختلفی تو تلویزیون و غیر تلویزیون و رسانه ها انجام میدن، یه نکته خدمتتون عرض کنیم. حوادث کلن این چند سال گذشته و چند سال آینده ذیل یک موضوعه. یک پروژه وجود داره، همش داره ذیل اون میچرخه. حالا هر موقعی یه تیکش میره جلو دیگه، هیچ روزی هم اون پروژه متوقف نیست تو این چند سال اخیر و احتمالاً چند سال آینده. پروژه چیه؟ پروژه نابودی اسرائیل. یک پروژه است، یک مأموریته، یک مأموریت. این اتفاق خواهد افتاد ایشالله. همه حوادث ذیل همونه. حالا نمیخوام بگم کل مأموریت انقلاب، ولی تحلیل ما اینه که یکی از مأموریت‌های جدی انقلاب اسلامی ایران مبارزه با اسرائیله. مبارزه جدی و نابودی اسرائیل هستش، جز مأموریت‌های جدی انقلاب هستش. این چند سال اخیر به نظر این قضیه شدت گرفته، سرعت گرفته، چند سالی هم ادامه خواهد داشت. همه اینا رو شما ذیل اون پروژه تعریف کنید. یعنی با وجود اینکه این اتفاقا میفته، لازم نیست ای به خودی توهین کنید یا به خودی به توپیم یا از این کارا باید فاصله گرفتش. هر اغتشاشی لزوما خوب نیستش دیگه، درسته؟ و اصلا خوب نیست. اعتراضات باید به گناه های دقیق به گوش مسئولین رسونده بشه. باشم خوب انتقادات، ولی باید مراقبت کنیم دیگه. اسرائیل نابود میشه، ولی باید سعی کنیم ما نابود نشیم، ما این وسط یعنی اذیت نشیم. رفتار دقیق مردم باعث میشه این موضوع با تلفات کمتری اتفاق بیفته. دقت کردید؟ یعنی این یک پروژه خدایی، قرار اتفاق بیفته. اگه مردم اشتباه بکنن، تصمیمات اشتباه، باعث میشه که با آسیب این اتفاق بیفته. ما باید سعی کنیم شبیه ماجرای تالوت این اتفاق بیفته. من دوره تالوت رو این مقدار صحبت کردم، نذاریم شبیه، مثلا دارم میگم، ماجرای سلیمان این قضیه بره جلو. الان صلاح نیست شبیه ماجرای سلیمان بره جلو، الان بهتره شبیه ماجرای تالوت، ماجراهای راحت تر بره قضیه جلو. یعنی اینکه خدا میتونه اسرائیلو راحت تر از بین ببره، مگر ما خیلی اشتباه بکنیم. اشتباه هم بکنیم میخواد از بین ببره، ولی اونجا چون شرایط ابتلا باید پیش بیاد اونجا تنبیه هم میشیم، یعنی آسیب هم میبینیم ولی آخر اون هم بین میره. ولی حالا وقتی میتونیم راحت تر از بین ببریمش، چرا بذاریم با اذیت بیشتر؟ این موضوع رو خود اسرائیلیا فهمیدن، این موضوع رو صهیونیست فهمیده، به خاطر این میخواد برای ما هم هزینه زا باشه. اسرائیلیا آدمهایی هستن که به دین اعتقادشون زیاده، حواستون باشه، جز مثل مسیحی ها نیستن، اسرائیلیا کلن دین دارن، توی دینشون این قضیه، تو دینشون بود که اینا اشتباه کردن، اصلا نباید میومدن اینجا، حرام شرعی بود برای یهودی ها ورود به این منطقه به عنوان دولت، اصلا حرام شرعی نباید میومدن اینها. حالا که اومدن قطعا مؤاخذه خواهند شد، اینا طبق دین خودشون هستن، مؤاخذه خواهند شد و از بین خواهند رفت. حالا اینا دیگه خودشون هم اینو میدونن، بالاخره این بحث اتفاق خواهد افتاد. حالا میخوان بحث هزینه زا بشه برای ایران، یا حالا که ما میخوایم از بین بریم بذار اینا هم دو تایی با هم از بین بریم، چون سمت خودشون رو میدونن اتفاق خواهد افتاد. حالا ماها باید زرنگ باشیم، اهل بصیرت باشیم، دقتمون رو زیاد کنیم، بهانه های علکی پیش نیاریم. هر چند فشار اقتصادی بالاست، اینا بالاخره انتخاب های مردمه دیگه، بخشش به انتخاب ها ربط داره، بخشش هم به نوع مطالبات آدم ها. این بحث ها همیشه تو تاریخ بوده، اینا رو مدام مراقبت کنیم، آسیب زا نشه، نکنین آسیب زا نشه. بعضی از دوستانی که جریان 401 رو انداختن بعدن محصولش رو توی امسال برداشت کردن، این شهادت ها به پای اون آقایون و خانم ها هست، رفتن تو قیامت دیدن پاشون نوشته شده خون پاته، بعد اونجا تعجب نکنن، رفتن تو قیامت دیدن که پاشون اومده که خون شهید حاجی زاده پای شماست، خون سردار سلامی پای شماست، خون فلان شهید پای شماست، اونجا نباید تعجب کنن. ممکنه اون موقع مطالبه حق داشتن، ولی همون موضوعات میکشونه دشمن رو جری میکنه برای یه سری مسائل دیگه، اینا رو باید مراقبت کردش. الان هم تو اون جریانه، نگرانم نباید بود، این دیر یا زود به اونجا کشیده خواهد شد، به مبارزه جدی با اسرائیل، جنگ جدی با اسرائیل در راه هست، هنوز تمام نشده. منظور ما از اسرائیل هم مفصل‌تر از این کشوره، منظور جریان صهیونیسته، یا حالا یه ذره دقیق‌ترش میشه فراماسونری، اون جریان‌های پشت پرده، اینها مهم هستن. اینها به نظر باید از بین برن، تا از بینم نرن درست نخواهد شد. ظهور بی ظهور، ظهور محال اتفاق بیفته از نظر ما، ما تحلیل ما اینه که ظهور اتفاق نخواهد افتاد، اینه که محال آیه قرآن، کلا واژه‌ها رو سعی می‌کنم قرآنی دقیق مطرح کنم، محال از نظر ما نمیشه. این چرا؟ چون خدا وعده داده بر انتقام از بنی اسرائیل، خدا اینو وعدهش هنوز محقق نشده که، خدا وعده داده من این کارو میکنم و این ماجرا باید قبل از ظهور اتفاق بیفته. پس ماجراهایی که وعده هستن حتما اتفاق میفتن. بعدها بخوایم در مورد آخر الزمان دوباره صحبت کنیم، اونجا یکی از روش‌های صحبت ما بحث های وعده است، و ببینیم چیا وعدن، چون ماجرای نابودی اسرائیل وعده است. نابودی اسرائیل منظور نابودی بنی اسرائیل، شاید بگید آقا 100 سال پیش اینا چی بوده، 100 سال پیش هم بنی اسرائیل بوده دیگه، فرقی میگه حالا چه اسرائیل باشه چه اسرائیل نباشه، اون بنی اسرائیل مهمه. اون جنگ هم که شروع بشه فقط محدود به اسرائیل نیست، اون گسترده تر خواهد بود، یعنی صهیونیست ما هدف داره، جنگی که ایرانی ها و شیعیان در مقابل بنی اسرائیل خواهند داشت، جنگ گسترده خواهد بود، جنگ ساده ای هم نیستش. دامن ترامپ و همساله هم خواهد گرفت، دامن این خاندان‌های کثیفی که در دنیا دارن شیطنت میکنن، همین طلای ما فلان و اینا به کی ربط داره؟ اینا بعضی از خاندان‌ها در دنیا دستشون روی اینجور موضوعاته، خاندان‌هایی که ترامپ هم قبل از اینکه رئیس جمهور بشه رفت دست اونا رو بوس کرد و فلان، اصلا بدون اونها خیلی از اتفاقات در جبهه غرب نمیفته. حالا من انشالله تصمیم گرفتم حالا فعلا یه ذره صحبت نکنم سر این جور موضوعات، بعدا یک چند جلسه باز دوباره صحبت کنیم که در مورد اسرائیل و این خاندان‌های پشت پرده، جریان‌های پشت پرده چه غربی چه اینوری، آل فلان آل فلان، این آلها کی هستن اینجا دارن شیطنت میکنن، بعد اینها همه با هم دستا توی کاسه است، خارجی و داخلیش. به خاطر یه مدام مراقب باشیم، طلا از قبل انقلابم دست یه عده‌ای بود تو این کشور، بعد اصلا کلا تو تاریخ طلا دست یه عده‌ای بوده، اونجوری نیستش که بگید امروز این اتفاق افتاده. بی‌عرضگی برخی از مسئولین هم مزید بر علت میشه، بی‌عرضگی اونا هم نباشه بعضی از این اتفاقا باز محتمله که بیفته. اینجور موضوعات وجود داشته. فقط مراقبت کنیم، از بچه ها مراقبت کنیم، خیلی هم نباید نگران باشیم. به نظر من جبهه حق الان قویه، ما الان توی دوران قدرت هستیم خدا رو شکر. به نظر منم اتفاق خاصی این جریانهای اخیر رقم نخواهد زد. خب تا همینجا باشه، انشاءالله اگر ادامه دار شد بعدها یه چند تا جلسه تو ایام ماه نیمه شعبان، اون ایام یه مقدار در مورد دوباره بحثای حالا بحثای آخر الزمان اینا، چون تا ما برسیم به آخر الزمان 2 سال طول میکشه تو بحثامون حداقل. حالا اونجاها تو اونجور مناسبت ها ویژه چند جلسه دوباره صحبت خواهد شد ان شاء الله. یه صلواتی بفرستیم. محمد وجل فرجهم. یکی پیامی گذاشته بود اون جنگ قبلی شب عید قدیر بود، الان هم دوره ولادت امیرالمومنین این کار رو میکنه. اینا با امیرالمومنین کینه دارن، از امیرالمومنین ان شاء الله خود امیرالمومنین هم پس کردنی خوبی بهشون میزنه تو این ایام. میخوایم جلسات بحث حضرت آدم تموم شد، ما قبل از این که وارد بحثای اوصیای حضرت آدم بشیم، یکی دو جلسه هم بیشتر نمیخوایم صحبت کنیم. اوصیای حضرت آدم یه مقدار حضرت شیخ رو میخوایم صحبت کنیم و حضرت ادریس، بعد وارد بحثای حضرت نوح میشیم. قبلش یه بحثی جا باقی مونده با عنوان هدف خلقت. اینو ما پارسال انسان شناسی صحبت کردیم، اونجا میخواستیم بگیم ولی خب اونجا نشد بگیم. دلیلش این بود که خیلی انسان شناسی و کامل نگفتیم، تا یه حدی گفته بودیم، گفتیم بذار وارد بحث انبیا بشیم. تو بحث انبیا هم اول بحث حضرت آدم باید میگفتیم، بازم نگفتیم، گفتیم بذار حضرت آدم بشناسیم بعد بیام انتهای بحث. اینو الان انجام میدیم، بعدها این بحث رو باز خواهیم داشت، خصوصا اواخر دوره ماجرای انبیا هم دوباره باید این بحث رو انجام بدیم. ولی فعلا بر اساس چیزی که تا اینجا یاد گرفتیم، این سوال باید ببینیم پاسخش چیه. خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ خدا اصلا برای چی ما رو خلق کرده؟ یعنی بازی اصلا برای چی شروع شده؟ ما الان وسط بازیم، یه بحثه. حالا می ازن کلا این بازی برای چی شروع شد؟ چرا ما حالا اصطلاح بازی میگم؟ برای اینکه حالا با این مثال میخوام کم کم بیاریم جلو. هدف چیه؟ الان دیدید طرف فوتبال بازی میکنه، کم کم هدفه گم شده. روز اول اونی که گذاشتیم اینو بابت ورزش بود، گفتیم حالا بودیم میذار بدن دو سال نمیشه، کلش بازی بود دیگه. قرار نبود انقدر جدی بشه، قرار نبود انقدر فوتبال جدی بشه تو دنیا. بعد یهو بازی همجوری جدی شد اومد جلو. الان برگردیم سر جای خودش، آدم یهو این چه کاریه ما داریم میکنیم؟ یعنی چی ورزشگاه به این عریض و طویلی بسازیم که چند نفر برن توپ بزنن؟ این معنیش چیه؟ وقتی برگردی به هدف خیلی کارا پوچ میشه، خیلی کارا بیمعنی میشه. این اهدافش چیه؟ حالا ما الان باید بریم به سمت ماجرای هدف خلقت، ببینیم اصلا خدا چرا این خلقت رو شروع کرد. حالا اینکه خلقت عالم رو چرا شروع کرد فعلا اونو نمیخوایم وارد چیم، فعلا بیشتر میخوایم ببینیم ما رو چرا این وسط خلق کرده. خلق نمیکرد چی میشد؟ خلق نمیکرد چی میشد؟ اینا رو ازداره وارد چیم. میشه جواب این سوال رو پیدا کرد اصلا یا نمیشه به نظرتون؟ این سوال جواب داره یا جواب نداره؟ جواب داره. حالا ببینیم، اینجور آیات زیاده، اینا رو باید واردش بشیم. نگاه کنید توی هدف که ما میگیم مقصودمون از هدف چیه؟ منظور اون انتهاست. وقتی ما میگیم هدف یعنی آخرش چی قراره بشه، یعنی اونی که خلق کرده آخرش هم میخواد به اونجا برسونه. ما میبینیم آخرش نمیشه. یه موقع های ما هدف رو میگیم، ولی تو بحث هدف ملزومات یه هدف رو داریم میگیم. مثلا این که آیا و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این هدفه؟ اینجا داره خداوند هدف رو مطرح میکنه، یا نه ابزار رسیدن به هدفه؟ هدف یه چی دیگه است، خدا میگه راهش ولی عبادت ها، ابزارش عبادته، شما باید اینو بگیری دستت تا به اون برسی. آیا اینه؟ یه سری چیزا میبینید مکان رسیدن به هدفه. خدا یه موقعی میگه که شما رو میبرم تا جنت، آیا جنت مگه هدفه؟ یا جنت مکان رسیدن به هدفه؟ بعضی وقتا اینها با هم خلط شده توی مباحثی که علمای زیادی در مورد این بحث کردن، جزو بحثایی که همه ادیان تقریبا در موردش صحبت کردن، همه ادیان تو این بحث صحبت دارن. جالب بود، حالا من این بحث رو کار کردم تمام شد، حالا الان داریم ارائه میدیم. من از هوش مصنوعی هم پرسیدم ادیان چی میگن و فلان اینا، بعد تحقیقاتمون ما با هوش مصنوعی نمیکنیم، ما اون ضعیفه انقدر نمیکشه، عقلش انقدر نیست. بعد ادیان رو داشتیم ازش میپرسیم گفتیم چیه، بعد گفتم به نظر دین اسلام بهتر میگه یا، بعد گفتم خب نظر علامه چه، نظر امام فلان اینا رو یه مقدار گفتش، دیدم با سواده، بعد گفتم به نظر اسلام قوی تر میگه یا اونا، گفت خیلی اینجا منسجم تره، اقرار هوش مصنوعی صهیونیستی مثلا، گفتش که نه سمت اسلام خیلی، بعد گفت تازه تو اسلام شیعی، بعد گفتن اسلام شیعی دقیق تر میگه اهل سنت، البته نمیدونم شاید ما رو شناخته خواستش تقیه کنه جلوی ما اونه نمیدونیم، ولی در هر صورت دیدم اقرار درستی کردش، این اقرارشو باید ثبت کنیم بعدها جلوی خودشون چیز کنیم. گفت نه شیعه، چون گفتم نظر علامه طباطبایی چیز، نظر ملا صدرا، نظر حضرت امام، عرفای بزرگمون، بعد دیدم خب نظراتو شسترفته ازشون، گفت بگو واقعا اینها شسترفته تر مطرح کردن، یعنی توی اسلام خصوصا ملا صدرا، خب بحث عمیقی در بحث اهداف داره، اون اسفار اربعه که ملا صدرا میگه زیل این بحث هدف خلقت دیگه، با یا اون حکمت متعالیه که مطرح میکنه کلا زیل بحث اهداف خلقت. حضرت امام رحمت الله علیه هم در مورد اهداف خلقت بحثای خیلی زیادی دارن، خصوصا تو جوانیاشون، اون شرح دعای سحر، آداب و صلات، اون 40 حدیثی که ایشون شرح کرده، تو اونجا در مورد اهداف خصوصا اون حدیث اولش مفصل‌تر بحث میکنن. خب شیعه بس تو این بحث مبحث داره، مطلب داره. حالا ما میخوایم یه ذره ببینیم میتونیم بیایم دقیق به این بحث برسیم. یه موضوعی هم که توی هدف خلقت باید دقت کنید، حواستون باشه دچار تسلسل آدم نباید بشه. تسلسل میدونی یعنی چی؟ شما میگی که خب آخرش در میاری خدا برای چی خلق کرده، میگه این، بعد اون میگه خب اینو برای چی خلق کرده دیگه، هی دیگه تو دور نباید بیافتیم دور و تسلسل اینجوری دیگه، تو یه چرا بذاریم سر هر چیزی تا تهش میره دیگه. حالا خدا گفته اون دیگه، اگه پیداش کردی دیگه باید اول برسی بعد میتونی بقیه چراشو بگی، چون شاید درک کاملی از موضوع نداشته باشیم. توی بحث هدف خلقت افراد خیلی بیافتن تو تسلسل به پوچی میرسن و یهو مثلا حالت پوچی بهشون دست میده. یه جا آدم باید ببنده تو هدف خلقت. ما فعلا نمیخوایم هدف خلقت رو درک کنیم، حواستون باشه، ما میخوایم ببینیم حالا اونی که خلق کرده برای چی خلق کرده، اون چی میگه. حالا اینکه درک کامل این موضوع چیه، حالا شاید نتونیم ما درک کنیم. مثل اینکه شما به پسرت بگی که، پسر شما اول ابتدایی، دختر شما بگی که برو مدرسه، بعد پسر بگه من چرا برم مدرسه، بعد شما یه هدف قلم بزن، بعدم پسر سمجی هم باشه که هی گیر بده چرا، مثلا میگه برو دکتر شو، بعد میگه خب چرا دکتر شم، بعد میگه حالا به ملت کمک کنیم، بعد میگه حالا چرا به ملت کمک کنیم، هی شروع کنه اینجوری اینجوری گفتن، آخر شما یه هدف گنده ای بگی که شما برای اینکه در نظام حق این کار رو بکنی برای اونه، اونم نمیفهمه چی گفتی، ولی بازم چون عادت کرده همش بگه چرا آدم باهوشیه، میگه چرا حالا برای اونه، میگم حالا دیگه وایس تا اونجا برسی، حالا تو رسیدی بعدش دیگه، حالا شو چون دیگه بقیه‌اشو زیاد درک نکردی چی گفتیم. بعد یه ذره تو هدف خلقت این حالت پیش اومده، بعضی از بحثایی که به عنوان هدف خلقت مطرح میشه درک کاملی اصلا از واژه چت نباشه. دلیلش میدونی چیه؟ یه بحث جالبی رو خدمتتون تو هدف خلقت مطرح کنم. هدف خلقت به کی ربط داره؟ شما آخر رو نمیخواید بگید اصلا، اولش به کی ربط داشته؟ به خدا، درسته؟ هوال اول و الاخر، اول و آخر خداست دیگه، هدف تهش به بحث خدا باید برسه. خدا رو مگه میشه وصف کرد؟ نمیشه. به خاطر این هدف قایر هم خیلی کامل هم نمیشه درک کرد، چون به یه بحث لایوسف وصله، چون به خاطر اینه بعضی وقتا پیش میخوره قضیه، چون نگاه کنین قضیه اینه، هزار به علاوه بی نهایت میشه چی؟ باز میشه بی نهایت. شما تا هزارش رو میتونی بفهمی، اون به علاوه بی نهایت چه دیگه؟ به خاطر این بعضی وقتا این رابطه عبور از حد یوسف به لا یوسف سخت میشه. نگاهی تا هزارش رو میفهمی، از هزار به اون وره میگه دیگه لایوسف شده، دیگه اونو متوجه نمیشی، علتش اینه که اون به لایوسف رسید. متوجه چی دارم میگم؟ نگاهی ما خلقت رو از یه جایی میتونیم صحبت کنیم، من هنوز عوالم اینا رو هم صحبت نکردم، بحث انبیا وسط کاره، نه اول نه آخره، اینا وسطه، اون قبلش اتفاقه، من اونا رو نگفتم، شما رو دور زدیم، یعنی اونا رو زد نگفتیم، اومدیم وسط. دلیلم داره خدا این شیوهی صحبت میکنه، مدار بیایم وارد انبیا بشیم، بعد از طریق انبیا ما باید احوالمون بفهمیم. خصوصا الان دیشب بحث معراج رو شروع کردیم، از طریق معراج شما میتونید بفهمید خدا چی خلق کرده. خب شما فکر کنید همه رو بفهمی، یکی یکی میگه آسمان اول دوم سوم بعد آسمان هفتم بعد میری کم عرش فلان، خب آخرش رو مگه میتونی متوجه بشی؟ آخرش نمی، چون مبدا اونور لا یوسفه، از این ورم به اون ور یه جا لایزه، چون با خدا بحث هست اینجا، موضوع انسانی نیست، چون یه طرف به خدا وصل هستش، درک کامل هدف خلقت یه مقدار پیچیده از نظر ما، قابل فهم هم شاید نباشه. به خاطر این توی روایت امام سجاد علیه السلام فرمود آقا چهار آیه اول سوره حدید و سوره توحید، گفت اینا رو خیلی دارید در مورد خدا و هدف و این چیزا بحث کنید، اینا رو داشته باشید، بیشتر از اون نرید دیگه جلو. منم یه مقدار سعی می‌کنم بر اساس آیات سوره حدید و سوره توحید این بحث رو جمع کنیم، چون اصلا امام سجاد فرمان داده که اصلا از اینجا جلوتر نرید تو مباحث. معنیش این حرف امام اینه که بیشتر از اون برید دیگه درکی نمی‌کنید اصلا، و ممکنه به اوهام برسید و ممکنه موضوعی بگید که اصلا غلط بشه و خدای نکرده شرک بشه. اینا رو باید مراقبت کنیم. توی هدف خلقت اشتباه بیاد جلو، شبه شرک وجود داره روشا، خطر شرک اونجا هست، چون شما ممکنه اشتباه اینجا برداشت که بعد بگید که یعنی چی. برخی از عرفا تو تاریخ از نظر ما به سمت شرک حرکت کردن، خصوصا برخی از عرف اهل سنت، مثلا طرف میگه انا الحق، مثلا این حرفا خطرناکه دیگه، مثلا اون از ذیل هدف خلقت داره این بحثو مطرح میکنه، یا آخرش مهم اینجا برسیم، از الانش میتخوام اینو بگم دیگه، میگه آقا نه کی گفته اونجا میخوایم برسیم، شما باید یه جا وایسی، شما نمیتونی اونجوری بگی، باید تا یه جایی ما حرکت کنیم، اگه یه جایی به بعد خطرناکه، ممکنه اون عارف توجیه داشته باشه برای این جملهش. ما حق چنین گفتاریو اصلا نداریم، باید تو ادبیات هدف خلقت و این چیزا باید مراقب باشیم که دقیقاً منطبق با قرآن و اهل بیت علیهم السلام حرکت کنیم، جلوتر نباید بریم. افرادی که جلوتر زدن یه مقدار دچار مسائلی شدن. خب در مورد هدف تو قرآن با چه واژه‌هایی بگردیم؟ نگاه تو قرآن واژه‌ای مثل رغبت، راغبون، آخر، سرات، مشیت، اراده، تدبیر، امر، غرض، وعده، از همه این واژه ها شما میتونی هدف رو در بیاری. یعنی هدف یکی دوتا واژه نداره، کلی، یعنی از نظر علمه پیدا کردن اهداف یک موضوع. یا حتی تو از نظر عربی واژه های مثل لعله، لام تعلیل، مثلا میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، از کجا ما فهمیدیم؟ از اون لامه فهمیدیم دیگه، میگیم از اون لامه ما فهمیدیم هدف رو داره اینجا میگه. به اینا میگن لام تحلیل در عربی، یا یه چیزی در عربی وجود داره مثل استیناف تحلیلی، از طریق استینافهای تحلیلی هم میشه اینا رو تشخیص داد. یعنی از طرق مختلف ما میتونیم بفهمیم خدا چرا یه کاری کرده. که حالا ما خیلی از واژه اینا رو بررسی کردیم که چجوری میشه فهمید. یکی واژه های خیلی دقیق واژه آخرا، حواستون باشه اینکه خدا آخر رو کجا داره میذاره. آخر دیگه تهشه دیگه، آخر یعنی انتهای یک موضوع. بعد از این واژه ما حرکت کنیم هم میتونیم به بحث هدف برسیم. یه واژه خیلی خوب من سعی کردم اغلب آیات این دارم بررسی کنم. یعنی ما هدف خلقت رو کار جدا کردیم الان، یعنی نرفتیم با توجه اطلاعات قبلیمون نیست، گفتیم یه بار اساسی خودمون بریم ببینیم واقعا چرا خلق شدیم. واژه اله هست، حرف جر اله، یه اله چیزی، اله مقصد رو نشون میده دیگه، یه اله فلان چیز. شما یا من دارم میرم مشهد، عربی بخوای بگی چیه؟ میگی مثلا اورید و ان اذهب ال المشهد، میگی من میخوام ال المشهد، بس به طریق اله شما هدفتو داری میرسونی، مقصد رو داری نشون میدی. خب اینا یه بخشی از آیات. از چه روشایی میشه فهمید؟ من حالا اینا رو هم که میگم و کلیتشو بدونید، بعدها کسی خواست اینا رو پایان نامه بنویسه، مقاله بنویسه، اینا رو در نظر بگیره، ولی همه اینا رو نمیخوام باز کنم، بعدن به چیز ساده این میرسیم آخرش، یعنی به چیز شسته رفته آخرش میرسیم. ناگهان از طریق آیات قرآن میشه فهمید ادب چیه، از طریق روایات میشه فهمید، که من الان یه سری آیات روایاتش رو میگم، این آیات این هدفو میگن، این روایات هم این هدفو میگن. از طریق انبیا هم میشه فهمید. شما باید ببینید مسیر رشد انبیا کدوموری بوده. اوج رشد حضرت موسی رو ببینید، هدف تو همون جاست. چون هدف اول همون کار خود حضرت موسی رفت به سمت هدف یا نرفتش آخرش یا رفت. پس شما حضرت موسی رو خوب نگاه کنی همونه که الان من از اینا استفاده خواهم کرد. به خاطر این گفتم ما ماجرای انبیا رو تمام کردیم، هم یه بار دیگه باید هدف رو بیایم، چون از این روش باید استفاده کنیم. حضرت موسی اوجشون ماجرای ذی‌الحجه است که خدا گفت من میخوام انظر الیک، میخوام به سوی تو نگاه کنم، یعنی تا اونجا رفتش بالا میقات. اونم یه روشه. یه روش دیگه از طریق سوره حمد. ما از طریق سوره حمد میتونیم بحث هدف رو بحث کنیم. از طریق سوره توحید میشه، از طریق واژه سبیل و صراط میشه و از طریق نظام عرش هم میشه. حالا ما یه ترکیب از اینا رو جمع میکنیم بگیم حالا هدف چی بودش آخرش. اما یه چند تا آیه با هم دیگه بخونیم. تو این آیات، تو آیات قرآن چند تا هدف دیده میشه. یکیش چیه؟ همین آیه که الان خونده شد، عبادت. خداوند در سوره زاریات آیه 56، سوره زاریات هم مگه داریم؟ زاریات هم سوره میشه مگه؟ بعد خدا در سوره زاریات، اونم سوره است آقا، در سوره زاریات میفرما زاریات با سادزاده یا چیه؟ رزه، ماشاءالله رزه. آره دالزال آقا، اون زار نمیزنه که، زاریات از همون زرره است، اون زوره است، اون پخش کردن نمیزنه. خب فرماید که سوره زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیا این هدف قایی میتونه باشه؟ من جن انس رو خلق نکردم مگه برای عبادت؟ آقا نگاه کنید، حداقل بحث اینه که اینجا قاطی میگه جن و انس با هم میگه، انسان تنها نگفت که. وقتی شما میگی که همه شما با هم برای چیز، وقتی توی جمعی انسان باشه، جن باشه، ملک باشه، حیوان باشه، همه باشه، وقتی میگی هدف مشترک رو باید بگی دیگه. پس اصلا این آیه نمیتونه هدف قایی باشه، هدف آخر باشه. چرا؟ چون جن نگو، جن ها خیلی بالا نیستن که. خدا جن ها رو گفت به ما، به انسان ها قرار بود سجده کنن اینا. تاگه ملائکه سجده کردن، جنام اونجا با قرار بود ابلیس هم قرار بود سجده کنه دیگه، نه به عنوان نماینده جنان، نکرد انشالله دیگه. والله بس اینجا چون جنا رو میواد هدف قایی نیست، ولی هدف هست. پس بخشی از هدف همون عبادته. یه آیه دیگه تو سوره هود علیه السلام مطرح هستش، اواخر سوره هود، فرماید که آیه 118 و 119، اما اگه ولای زالون مختلفین الا من رحم ربک. بعضی از علما از این آیه هدف رو در آوردن، فرماید که شما با هم اختلاف داشتید مگر کسی که خداوند به او رحم کنه. و لذالک خلقهم، نگم باز لام تعلیل اینجا آورد، و برای این موضوع اصلا من شما رو خلق کردم. کدوم موضوع؟ رحمت. در اون این رحم کردنه. به خاطر این اصلا بعضی جا مطرحه که هدف خلقت چیه؟ حلقه مشمول رحمت شدنه. خب آیا ببینیم این میتونه باشه؟ یه جای دیگه در سوره ملک مطرح است، مثلا فرض کن از این جور اصطلاحات هم به کار میده، توی کتاب هم زیاد از این بحث، کتاب های فلسفی اینا. مثلا فرض کن الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، برای اینکه شما رو آزمایش کنه. آیا ما خلق شدیم به خاطر آزمایش؟ حالا اصلا همین میتونه اصلا هدف باشه؟ اصلا خدا خلق کرده برای آزمایش؟ خود خلق نمیکرد برای آزمایش، یعنی خیلی مثلا موضوعی که به هدف نمیخواد. ولی اینجا باید چرا با لام تعلیل میاره؟ خلقت موت و حیات یکی از اهدافش آزمایش شماست. اصلا کلا اینکه عمر یه نفر اینقدر باشه، عمر اون یکی اونقدر باشه، این اینجوری باشه، این تو دنیا اینقدر دارا باشه، اون ندار باشه، اینا لیبلوکمه. اون منظورش این چیزاست. میگه آقا اتفاقاتی که دو دوره موت و حیات شما میفته، اون چیزایی که من قرار میدم خلقه، موت و حیات خلق کردم و ملزوماتش من دارم میذارم دیگه. خدا روز اول بعضی چیزا رو وضع کردی، عمر شما اینقدر، شما که تو همه چیز اختیار نداریم، که ما تو یه سری موضوعات اختیار داریم. خداوند تو اون فضا میگه که من لیبلوکم ایکم احسن عملا. پس عمر یکی اینقدر شد، عمر یکی اینقدر شد، یکی توی این شهر اون شهر، یکی این وضعیت، یکی اون وضعیت مالی، این هم یه لیبلو بکن. پس هدف قایی خلقت نیست، هدف نهایی خلقت نمیتونه باشه. مثلا آیا تو بهشتها هم مگه ابتلا هستش؟ بهشت مگه آخره؟ نه، بهشت هم اون وسط هاست تقریبا، بهشت هم آخره نیست، وسط هم شاید نباشه. بعد بهشت ها اصلا هدف نهایی نیستن که، ولی تو اونجا مگه هدف ابتلاست؟ تو بهشت که ابتلایی نداریم ما. پس یه ماجرا باید بره جلوتر. یه روش دیگه یه هدف دیگه که در قرآن دیده میشه سوره بقره آیه 30 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب گفتیم واژه جعل میتونیم استفاده کنیم. خدا میگه من این کارو کردم، من میخوام تو زمین اینو قرار بدم، پس هدفش چیه؟ پس یکی از اهدافش خلافته. یا تو سوره نور آیه 55 فرماید که وعد الله الذین آمنوا منکم، اما ها نیست، یه خدا به اونایی که ایمان آوردن از میان شما و عمل الصالحات یه قطعه ما نیست، میگه اینا که اینجوری باشن وعده داده چی؟ لیستخلفنهم فی الارض، اینا رو به خلافت میرسونه، یعنی اینا رو به خلافت خواهد رسون خداوند. پس این اصلا همه از واژه وعده هم استفاده کرده، پس وعده داده این کار رو میکنم، پس این موضوع میتونه بخش از هدف باشه. میدونی که هدف ظهور درست این جز اهداف خلافت جنبندی خواهیم کرد، هدف ظهور خلیفت اللهیه. شاید یا کل ماجرای ظهور چرا داره اتفاق میفته؟ باطل خلافت اللهیه، یعنی آدم ها باید خلیفت الله بشن. اصلا بعد از ظهور شما باید خلیفت الله باشید، حداقل درجه پایین ترین درجه خلیفت اللهی رو باید داشته باشید، نداشته باشید تشریف نمیارید اونجا، درد میکنید؟ چون اصلا فقط این افراد اونجا تشریف میارن، اصلا بقیه نمیتونن حضور داشته باشن. دلیل رجعت ها اینه، رجعت کننده ها میان که خلیفت الله بشن، اونا باید ایمانیاتشون درست کنن، عمل صالح بیان بره خلیفت، ولی نمیتونن وارد اون سرزمین بشن، حداقل از یه جایی به بعد دیگه نمیتونن وارد سرزمین ظهور بشن، اونجا حذف میشن. خب اینم یه نکته کلی در مورد برخی از آیات. توی روایات هم خب بحثای خیلی زیادی در مورد هدف خلقت اومده. مثلا همین توی یک روایتی گفته میشه ان الله عز وجل خلق الجن والانس لیعبدوه، خدا اینا رو خلق کرد که ولم یخلقهم لیعصوه، یه اینا رو خلق نکرد که عصیان کنن، خلق کرد که عبادت کنن. تو توحید شیخ صدوق اومده این بحث. یا توی یک روایت دیگری همون بحث این که به رحمت برسن اومده، همه این چیزا اومده. یا یه در علل الشرایع بحثی اومده که با این عنوان که ما خلق العباد الا لیعرفوه، یه خداوند مردم رو خلق کرده برای چی؟ لیعرفوه، به معرفت خداوند برسن. فاذا عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه، همینجوری میره جلوتر، میگه که اول معرفت کسب کنن بعد عبادت کنن. خب اینها یه سری آیات روایاتی که توی این بحثا وجود داره. یا توی یک روایتی هست که روایتش خیلی سندش در میزون نیستش، ولی حالا اینم خیلی مطرح میشه تو کتاب عرفا خصوصا، که میگن یه حدیث قدسی وجود داره از خداوند که کنتو کنزن مخفی، یا یه من یک کنز مخفی بودن. سند نداره این روایت، سندش خیلی ضعیفه، یعنی از نظر علم حدیث پیش میاد حدیثش مرسله، ولی الان مثلا چون معروفه مرسل مشهوره. الان فرماید که من کنز مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، میگه دوست داشتم که شناخته بشم، فخلقت الخلق، میگه که من خلقو خلق کردم، مخلوقات خلق کردم به خاطر اینکه شناخته بشم، به خاطر بحث معرفت. اینم تو بعضی از منابعم اینم اومده بحثش. خب بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم کم کم ببینیم هدف خلقت چی بوده، از این بعد دیگه بریم رو جمع‌بندی. حالا مطالب تو علما هم نظرات مختلفی هستش که حالا نظراتشون بسیار جالبه. برخی از علما خصوصاً حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام مثلا اینو فهمید که غایت خلقت معرفت ذات مقدس حق است و انسان کامل مظهر تام این معرفت است. اما که ایشون هم معرفت خدا رو، معرفت الله رو در اصل میگیره به عنوان هدف. یا توی کتاب مسوال هدایه ایشون مطرح میکنه که خداوند عالم را آفرید تا اسما و صفات او در آن ظهور یابد و این ظهور کامل جز در انسان کامل نیست. یکی برای این که تحقق اسما میشه همون بحث خلافت در اصل. بخواییم تو اون ادبیات قبلی هم بگین، امام فرمود که خلافت اللهی یکی از اهداف خلقته. یا تو یک جای دیگری امام تو کتاب آداب و صلاتش مطرح میکنه که انسان برای سیر الالله و وصول به مقام قرب خلق شده است. اینا حرفای یک عالم و عارف بزرگ. ملا صدرا هم ذیل همین بحث ها صحبت میکنه، تقریبا از علامه طباطبایی رحمت الله علیه هم همینجوری. ایشون میفرماید که هدف آفرینش بازگشت انسان به خدا و رسیدن به قرب اوست و این امر جز با معرفت و اطاعت حاصل نمیشه. یعنی یه جمع‌بندی بین نظرات مختلف ایشون مطرح کردن. توی هدف خلقت یه چیزی مهمه، ناگهان محور هدف قطعاً خداست، قطعاً خداست، هو الاول و الاخر. ابتدا انتها اوست، یعنی از او قضیه شروع شده به خود او هم ختم خواهد شد. هر هدفی به خاطر این هر کی بگه باید خدا رو محور قرار بده. شما تو خلقت هر چی بخوای بگی باید خدا رو حتما داشته باشی. خب خدا هدف باشه یعنی چی؟ توی قرآن با چه واژه‌هایی اومده؟ نگاه کنید تو قرآن چند تا آیه محوری داریم. من میخوام بگم هدف خلقت رو ذیل این آیات باید پیدا کرد. مثلا فرماید که انا لله و انا الیه راجعون. جزء آیات کلیدیه، جزء آیات محوریه. انا لله کل مرحله خلقته، انا الیه راجعون کل مرحله برگشته، یعنی کل خلقت بر اساس این آیه است. خب هدفش میشه کدوم؟ الالله. از نظر ما هدف خلقت الاللهه، خلقت الالله. حالا الالله چی؟ یه موقعی باید رجعت کنی، یه موقعی قرب باید پیدا کنی، یه موقعی واسه همین خودش گام به گام، اونا گامهاش هستش. و الا یه کلمه یکی بگه هدف خلقت چی؟ هدف خلقت حرکت الالله، ما این هدف. حالا یکی بیا من خیلی نمیفهمم میگم ابن داره، مثلا اون بچه ابتدایی میمونیم که اون آخرشو گفتیم یه مقدار چیز میشه، باید سعی کنیم تا میتونیم اینو درک کنیم. مثلا کل دین اومده که همینو درک کنیم، کل دین اومده برای همین موضوع، کل دین برای همین موضوع است اومده. تو قرآن خیلی داریم آیات این موضوع رو، خیلی دیگه من زیاد بود، مثلا من 30-40 تاشو نوشتم، ولی خب مثلا نزدیک 100-200 آیه داریم. قرآن اصلا همین اومده توضیح بده. نگاه کنید اصلا اول قرآن فرماید که کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. نگاه الیه ترجعون. یا میگه که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون. نگاه الیه، الالله، حرکت الالله در آیات زیادی اومد. یه جا میگه حالا الیه تقلبون، یه جا میگه الیه منیب، دقت میکنید؟ الیه اوب میکنن، ابواب، همه‌شو فهم نداره. این فرایند الاللهش اهمیت داره، اینو باید برای خودمون پررنگ کنیم. خلقت هدفش حرکت الاللهه. شروع شد، این که دقیقاً تو مبدأ چرا شروع شد بمونه، ولی الان مقصد الاللهه. از طریق مقصد ما داریم میفهمیم که تو مبدأ چه اتفاقی افتاده. دقت میکنین؟ خدا این که دقیقاً چرا شروع کرده شاید درست نتونیم متوجه شیم، ولی خدا داره اونوری میبره، پس هدف اونوریه. مثل اینکه شما سواره ماشینی میشید، راننده بهتون نمیگه مقصد کجاست، ولی از مدتی که از حرکتش میگذره میگه آقا فهمیدم مقصد کجاست. نگه اولش میگه بهتون اولش نگفته، ولی اینجا داریم در اصل از اون شیوه میام، میگه آقا اینجوری داره خدا حرکت میکنه. مقطع مقاطو به صورت الالله، بر اساس الالله داره میچینه، به خاطر این میگه هدف بس همینجاست. پس اون شروع هم بر اساس همین بود، این که موضوعاتی رو خدا ایجاد کرد اونا الالله قرار بگیرن. حالا اینکه دقیقاً چرا این کار کرد واقعا نمیدونیم. دقیقاً اونو چرا میگیم، ولی الان مسیری که داره این نقشه نشون میده، مسیرش اسمش از الالله، یه حرکت الالله داره اتفاق میفته. اگه چیزی از خدا شروع شده، کیفیت شروع هم نمیدونیم، ولی اینورش رو میدونیم که اینوری داره حرکت میکنه، یه حرکت الالله داره اتفاق میفته. حالا کم کم اینو بهتر متوجه میشیم. یا مثلا تو آیه سوره عنکبوت آیه 21 میفرماید که یعذب من یشاء و یرحم من یشاء. نگاه کنید رحمت رو میگه، بعد میگه و الیه تقلبون. پس رحمت هدف قایی نیست، این هدف وسطه. شما توی این مسیر دچار ابتلا میشید، رحمت میشید، ولی انتها رحمت هدف نیست، اینکه الالله شما قرار بگیرید هدفه. یا کنید مثلا در سوره معارج آیه 4 میفرماید که اونجایی که دیگه کم کم قیامت میشه، اتفاقات بزرگ میفته، تعرج الملائکه و روح الیه، یعنی تو کل قیامت هم میگه خیلی گیر نیفتی. فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، تو روزی که 50,000 سال هم هست میگه خودتو گم نکنی، یا همش الالله هستش. ما که کلر از دوری انبیا تا الان 10,000 سال هم نگذشته، میگه تو اون یه روزی که 50,000 سال هم هست باز خودتو گم نکن، همه اینها حرکت الالله هستش. ذیل حرکت الالله باید تعریف کنیم. توی روایات که این بحث دیگه بیشمار اومده. من فقط صحیفه سجادیه رو بررسی کردم، بیش از 50 مورد همین بحثا رو مطرح کردم. بیشتر بحث هدف اوجش توی صحیفه سجادیه است. اونجا رو خوب بگردید کلا اینا رو متوجه میشید. مثلا فرمود که فرمود رغبتنا عنه الیک، بی خدای ما از همه چی جدا شدیم به خاطر رغبتی که به سوی شما داشتیم. یا فرمود که خدای منو قوی کن، قوهی به رغبت الیک، انا الالله راغبون. راغب باقی هفته قبل لیلت الرقایب بود، من فرصت نگردم صحبت کنم. ما کلا لیلت الرقایب با یه چیزای دیگه داریم میگیریم، میگیم بشیم شب آرزو. من هم نیست اینا رو کی ترجمه میکنه. بابا لیلت الرقایب اینه و قوهی به رغبت الیک الالله راغبونه. میگیم نه آرزوی فلان کنیم. حالا اونه واژه آرزو رو هم نمیدونم که گذاره. واژه آرزو واژه مثبتی نیستش که هستن، او واژه منفیه. ما با بحث ما دعا میکنیم دیگه، به جایی که بگی شب دعا، نمیدونم چی برداشت این ترجمه کرده شب آرزو. میبینی این ترجمه های غلط، فرهنگ غلط. چه آرزو مال جبهه باطله، آرزو کار شیطانه. ما رغبت، رغبت یعنی کشش، یه کشش به سمت یک موضوعی، شبیه که شما کشیده میشید به سمت خدا و باید درخواست کشش به سمت خدا داشته باشید. بعضی آدما دیدید کشششون به سمت خدا زیاده، مناجات با خدا رو دوست دارن. بعضی‌ها دوست ندارن با خدا صحبت، کشش به سمت خدا ندارن. حالا اونی که کشش نداره سالمه یا اونی که داره؟ اونی که داره زه. حالا اونی که نداره مریضه دیگه. لیلۃ الرقاب میگه وقتی ماه رجب شد میگه درست شد دیگه، میگه درست شد، میزون شد. بعد دوباره ما میگیم شب آرزوهای دنیایی، دوباره میگه آقا خدا گفته یعنی بکن. منظور از شب لیلۃ الرقاب یعنی بکن، حرکت کن، راه بیفت، راه بیفت، بیا جلو، قرار اینجوری حرکت کنیم. ما دقیقاً یه نادانی برداشته اینو انگار تو کشور برعکس ترجمه کرد و کلن بردش اون سمتی. اون دعاهاش هم نگاه کنید همشون الالله راغبونه. از بحث امام سجاد بیشتر اون بحثا دیگه، بحث راغبون میخواید کلن تو امام سجاد. یا امام سجاد در یک روایتی خطبه روی دعای 34 صحیفه، خیلی جالبه اون دعا، میفهمد که انا الیک راغبون، خدای ما به سوی تو رغبت داریم، اشتیاق داریم. این هدفه این بحث. از طریق واژه رغبت شما میتونی هدف رو بدگانی، یعنی باید اون سمتی باشیم ما. خب دیگه روایتش خیلی زیاده. یا توی این روایت این فهمد که و وسیلتی الیک التوحید، حتی توحیدم وسیله است. چقدر صحیفه سجادی عمیقه. بعضی هم میگن رسیدم توحید، مثلا نه امام سجاد میفرماد که وسیلتی الیک التوحید. دعای 49 صحیفه میگه که وسیله من مثلا توحیده، توحیدم حتی میگه وسیله است. خود خدا یه الالله باید حرکت کنیم با وسیله توحید. یا میفرماد وقت فرر تو الیک به نفسی، میگه خدا من به سوی تو دارم فرار میکنم، به سوی تو فرار کردم. و الیک مفر المسی، یه گناهکار فقط جایی که باید بیای شمایی. یعنی میگه چه خوب چه بد، همه باید به سمت خدا چه کنن؟ فرار کنن. خب این نکته رو یه مقدار پررنگ باید بکنیم برامون. شاید یا من درک کاملی ندارم از این، بس میگم اب نداره، کلا هدف همین جاست. اگه درک کامل نداریم باید سعی کنیم انقدر چیز کنیم تا درکش کنیم چیه. لازم نیست این مسائل جدید پیش بیاریم، باید همینو برای خودمون چیکار کنیم؟ پختش کنیم. حالا برای پخته تر شدنش من کم کم میخوام بیام جلوتر. نگاهید ماجرای حضرت موسی، یکی میگه آقا ماجرای حضرت موسی برای چی بوده؟ آیا فقط برای مبارزه با فرعون بوده؟ آره؟ خب اون موقعی که فرعون رو بین بردن چی بوده پس؟ نگاهید هدف ماجرای حضرت موسی هم همون حرکت الالهه. اینها رو از اون نجات داد که بیاره به سمت الاله. شما به خاطر این مبارزه با فرعونش رو نباید بزرگ کنی. به خاطر این حضرت موسی گفت اصلا ذکرهم به ایام الله، بعد فرمود که قوم تو از ظلمات خارج کن ببر به سمت نور. پس اصلا هدف این موضوع بوده، مبارزه با فرعون بهانه بودش، یه سنگ وسط راه بود، بعد اینو عبین می بردن. کل جنگ های آخر و زمان همین سنگ وسط راه در است. شما جارو میخوای بکنی برای یک موضوعی، هدف نیستن که. کلن آخر و زمان خودش اصلا هدف نیست. آخر زمان مسیر رسیدن به هدفه، مسیر رسیدن به چیزای جلوتر هستش. بله خود به خاطر همینو پررنگ نکنیم. یا مثلا تو ماجرای تالوت جنگ با جالوت اصل نبود، تالوت با جالوت جنگ کردی درسته؟ جنگ با جالوت اصلا خدا اصل نمیذاره، میگه که اونو من یه کاری میکنم یه بچه مثل داوود بره بزنه جالوتو بکشه. اون که یظنون انهم ملاقو الله اون اصل بود، فضای لقاء الله قراره پیش بیاد اون اصله. اینا رو پررنگ کنید. تو زندگی شما دارایی یا نداری اصل نیست، اینکه پول داری یا پول نداری اصل نیست، اینکه بچه داری یا نداری اصل نیست، اینکه تو اون صحنه تو به قرب خدا میرسی یا نمیرسی اصله. خدا اونو گذاشته بینه میگه تو تو اونجا این حرکت رو میکنی یا نه. جالوته اون موقعی که تحت ظلم هستی یا حرکت الالله میکنی، حرکت حسینی میکنی. اون که حتی شهیدن بشی اصل نیسته، شهادت اصل نیست، شهادت راهیه برای همین حرکت الالله، شهادت راهیه برای حرکت الالله. اون کسی که خودش شهادت رو پررنگ داره میکنه اشتباهه، اون باید الالله رو پررنگ کنه. میگه خدا من میخوام به اون برسم و این راه شهادته، خدا از این راه منو برسون. نه هدف شهادت که هدف نیستش که، اگه هدف بود خدا چرا ورش میداره یه جایی ببر؟ و اون هدف نیستش که، اینکه شما حرکت الالله بکنی هدفه. ولی میگه من با شهادت این حرکت رو میکنم، میگه آره بس میگه من مشتاق شهادتم، مشتاق شهادتم به خاطر الاللهش، الاللهش رو برداریم شهادتی اصلا معنی نداره که. اصلا شما شاهد شهید میشی، شهید چی میشی؟ اشهد ان لا اله الا الله برات اتفاق میفته. شما شاهد اللهیت خداوند میشی، شهود به این بیدم، چون به خدا نزدیک میشه ازن شهید شدی، اگه نزدیک نشی که چه شهیدی؟ پاتر میگه که شهدا چی هن؟ اندربن. اینا رو حالا بعدن میاییم آیاتش یه ذره شباید بگیم، اینا خیلی آیات عجیبیه. میگه که اینا میرن به اندالله اندرب میرسن، این رشته، رشت بزرگیه. تو ماجرای عیسی علیه السلام، عیسی اونقدر آدم بزرگ، خدا میگه یا عیسی انی متوفی که و رافع که الیه، یه دارم میکشونم الالله. حاطم عیسی علیه السلام با اشتیاق حرکت میکنیم مسیر رو، رافع که الیه. به اینها میگن اهداف ذیل این موضوعاته. خدا رو خیلی پررنگ کنیم، نگاه کنید اهل بیت علیه السلام تو فرهنگ شیعه پررنگ اون خیلی مهمه، ولی کلان حواستون باشه اهل بیت وسیلن، باز هدف چیه؟ هدف خداست، ولی اصلا بدون این وسیله نمیتونی ها، ولی عباز حواظم وسیله هدف نیست، هدف خداست. اگر اینو دقت نکنیم به شرک میفتیم، اینو دقت نکنیم به شرک میفتیم، هدف خداست. شما میگه من میخوام برم بلد نیستم، امام باقر میگه من به اجازت میدم، میگه من میخوام برم صفاتم میزون نیست، امام سجاد میگه من به اجازت میدم، یا من احکام بلد نیستم، امام صادق میگه من به اجازت میدم. نگاه همه رو اهل بیت علیه السلام جو میگه ما وسیله ایم، پس ولی بیا با هم حرکت کنیم، ولی اونوری همین حرکت الاللهه. خب این حرکت الالله کلیشو یاد گرفتیم، حالا من میخوام یه ذره جزئی کنم تو چند گام اتفاق میفته. من گام های کلیشو فقط میخوام مطرح کنم، گام های کلی رسیدن به هدف. خب مقاطع آینده باید ببینیم چیه، هر کدومش یه هدف داره. نگاه ما یه گام های مقطعی داریم، کلن زمان بر اساس همون اهداف چیده، خدا چیده کارو، خدا برنامه‌شو چیده، ما باید با اختیار خودمون بیایم. اگه با اختیار بیایم رشد میکنیم، نیایم مثلا دیر رشد میکنیم، کند رشد میکنیم. میبینید مثلا یه معلمی 16 جلسه بعد تو ترم مثلا دانشگاه استاد درس بده، 16 جلسه رو چیده. اگه شما حرف گوش بدی دقیق بیای معد نمره بالایی میگیری، خب میری چیه، نیای تجدید میشه دوباره باید همین مسیر رو بیای. استاد کارشو کرده، اون چیده. خدا مسیر عالمو خلق، چون ملک خداوند، ملک خدا، ملک عالم دست خداست. آدم‌ها با اختیار دارن که خدا تو یه جایی هم بین اختیار میتونی بیای میتونی نیای. اگه نیام چی میشه؟ خدا کار خودشو داره میکنه. شما اگه نیای شما خب دیرتر میرسی. مثلا این طرف 2 سال تجدید میاره، 2 سال مردود میشه، به جای اینکه 18 سالگی دیپلم میگیری 20 سالگی میگیری، خودت ضرر میکنی. حالا میخوای 10 سال مردود شو. باز مسیر اینه. آیا من 50 سالم مردود شم؟ باید بیای. و آخرش باید تو این مسیر شما بیای بری بالا بیای پایین، باید این حرکت رو انجام بدی. خب مقاطع پیش رومون چی هست؟ اینا رو با هم یه مروری بکنیم. بعد اهداف هر مقطع من حالا فعلا جزئی مقدارش مطرح کنیم. نگاه کنید مقطع دنیا، تو دنیا هدف چیه؟ تو مقطع ما الان تو مقطع دنیا هستیم. مقطع بعدی میشه یوم الله ظهور. مقطع یوم الله ظهور از ابتدای صبح ظهور شروع میشه تا اول نفخ صور اولی که جناب اسرافیل میزنن، این دوره میشه یوم الله ظهور. هدف یوم الله ظهور چیه؟ بعد از اون میشه بین السورین، حضرت اسرافیل سور میزنن، دوباره همه میمیرن، خود ایشون هم خداوند میمیرانه، بعد ایشون اول زنده میکنه، دوباره ایشون نفخ صور دوم میکنه، دوباره همه میمیرن. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ این وسط یه مقطعه، یه اتفاق بزرگ این وسط داره میفته و بهش میگن بین السورین تو شیعه. خب اینم یه هدف میخواد. بعدش وارد قیامت میشیم. یوم الله قیامت هدفش چیه؟ قیامت فقط برای حسابرسی نیست. حسابرسی یکی از کارهای تو قیامته. اصل قیامت، هدف قیامت جزء مقاطع رشده. ما وارد قیامت نمیشه فقط برای وقت تلف کنی، حالا مثلا ببینیم کی چی شد کی چی نشد، بعد خدا برای این کار نمیاره. تو قیامت جزء مقاطع رشده، جزء مقاطع رشده هدف داره قیامت، یوم الله قیامت. بعد قیامت شما وارد بهشت ها میشی. بهشت ها هم همشون هدف داره. و ببینیم آخر هر بهشت چی بشید. و آیا بهشت هفتم رو تمام کردیم بعدش چی؟ اون دیگه میشه هدف غایی که حالا اینا رو کم کم میذاره صحبت کنه. تو دنیا هدفش چیه؟ الان شما تو دنیا چی بشی سرافرازی نمره 20 رو گرفتی؟ تو دنیا ما چی بشیم؟ نمره حالا 20 هم که نه، حالا حتی 18 بالا شدیم، حالا اونم چی قبول شدیم، حداقل قبول شدیم، تشدید نمیوردیم، کار به تکسن تبصره و این چیزا نکشیده، تک ماده ای نشدیم، چی بشیم اون خوبه شدیم؟ چی بگید ابن میتونی چی؟ نه دیگه اون الالله کلی بود. الالله تو دنیا به کدوم؟ مثل اینکه شما میگه آقا من از اینجا میخوام برم مشهد، مقطع اول تهران، مقطع دوم مثلا میگی که گرمسار، مقطع سوم فلان، بعد مثلا الان 5 ساعت گذشته من کجا باشم خوبه؟ شما میگه دیگه حداقل باید گرمسار باشه دیگه، دیگه باید میگه تهران نباشی باید کزک بخوری دیگه، میگه الان 5 ساعت راه افتادی باید تا اونجا رسیده باشی دیگه. خب نه آیه قرآنیه، ذره بگید. خب همتون درست گفتید و غلط. آقا بس 20 جلسه چی ما داشتیم صحبت میکردیم؟ خداوند روز حضرت آدم رو خلق کرد که گفت باید چی بشید دیگه. خلیفه اصلا هدف گذاشت، گفت آقا ما رو هم اول حضرت آدم خلق کرد، گفت شما هم گوشاتون رو باز کنید، به شما هم دارم میگم تو عالم زر، عالم زر اول ما خلق شدیم، اونجا خدا گفت گوشاتون رو باز کنید، اینی جاهلون فل ارزه خلیفه، گفت من میخوام اینو بذارم دیگه، این برای فل ارز ماست. ما مقطع دنیا، مقطع دنیامون البته مرگمون هم جزشا، ما میمیریم هم اینو ادامه میدیم، دقت میکنید، ما بعد مرگمون ادامه داره، ما چند مرحله زندگی داریم تا قبل یوم الله ظهور، یه دونه اون عالم زرمون بود، یه دونه این دنیامونه، سومیش بعد از 100 سال انشالله یا چند روز یا حالا چند ماه هر موقعی که از دنیا رفتی بعد اونه، اونم یه دوره یه برای شما، بعدم اون رجعتتون هم هستش. دقت که تو این 4 تا شما باید خلیفه بشید، نشیدا یه بلایی سرتون میاد، تشریف میبرید تو بعضی از دالانها اونجا با کتک درست شید، اگه یا درست میشید با زبان خوش یا خدا میگه من طریق جهنم و فلان، از یه طریق دیگه باید شما رو میزونتون کنم. اون قدم اول تو عالم زر، عالم زر اون شما یاد میگرفتی، چشاتو باید باز میکردی دقیقا ببینی چی شده، قضیه به چه صورتیه، این رب بازی کرد چجوریه. خب مثلا انبیا رو باید بازیشون رو نگاه میکردید، روش اومدنشون دو همه اینا رو نگاه میکردید. حالا نوبت شما شد، اومدید تو دنیا. اگر یکی تو کره زمین قبل از اینکه بمیره خلیفه بشه، اون خیلی برده، اون نمرش بالاست واقعا. حالا باز نمیگم 20 ولی دیگه بالای 18 هستش، دقت میکنید. شاگرد اولها اونهایین که قبل از مرگشون به این برسن، قبل از مرگشون به خلافت برسن، حداقل درجه اول خلافت رو برسن. اگر مثل انبیا رسیدن دیگه، نگاه انبیا شاگرد، به انبیا به خاطر میگن چی؟ شاگرد اول تو قرآن، واژه شاگرد اول چیه؟ السابقون، میشه اصحابان اونا میگه به چی رسیدن؟ اولئک المقربون قرب توی خلافت بود، اینا بس به خلافت رسیدن. نکنید تو دنیا قبل مرگتون باید شما خلیفه بشید. شما یا آقا ما که میمیریم این همه رفیقامون هم مردن، هیچ که خلیفه ملیفه نشدش، اثری از خلافت تو اینا ما نمینیم. آقا شما دیگه کفش نمره قبولیه بدون تبصره، نمره قبولیه همین 10-12 بخواید بشید چیه؟ تو مسیر خلافت بشید. آقا چرا داری نماز میخونی؟ به خاطر خلافت اللهیه. آقا هدف نماز یکیش خلافت اللهیه دیگه، که حالا من بعدا نماز صبح کنم برای چی روزه میگیری؟ برای خلافت اللهیه. لیلت الرقایب چرا برای دنیا دعا میکنی؟ برای خلافت اللهیه. کلا شما تو دنیا اگر به سمت خلافت اللهی باشید، بعد مرگ خدا درستش میکنه. الان اونایی که از دنیا رفتن، اونا کلاسای خلافت اللهی داره براشون گذاشته شده. چی؟ نه دیگه خدای مدای دیگه نه دیگه اونجا رسیدید دیگه. اگر تو اون مسیر باشی، اگر تو اون مسیر باشی، شما رو بعد مرگ اون بهشتا بابتونه. تشریف برید تو بهشت، همینه در از شما اینجا قرار و بهش برسید نرسی، خدا میگه من مثل اینکه یه نفری بعد میومد قبول میشه، نشد خدا کلاس جبرانی گذاشت، گفت بیا اینجا یه معلم خوبم میذارم. حالا شما الان اینجا نگاه کن، حضرت ابراهیم دم دسته؟ نه. یالا من فقط خوندم داره چیکار کرده. حضرت آدم هست؟ نه. خب ما بمیریم اینا بیان خوبه دیگه. خود حضرت آدم بیاد دقیقاً بگه آقا چی شد، برای چی آقای فاضل بیاد بگه. خود حضرت آدم بیاد آقا اینجوری شد آقا تمام. حضرت موسی بیاد ماجراشو بگه. حضرت ابراهیم بیاد بعد برزخ ها یه ذره اینجور چیزاست. اینجور جلسات ان شاء الله براتون برگزار میشه. ولی شما اونجا میگید ما قبلا کلاس چه رفتیم. نمیخواد بگید. ولی اونجا اگر برید یه بخشی از اینجور کلاسات هی شروع میشه، فقط آقای رحمت آبادیش نیست. اون فقط تو قسمت نکیر و منکرش البته هست دیگه، اونجا شما هست میشید. اونجا شما میاد هی میگی که خب اینو یکی یکی همه چیزا. بعدم اونجا حضرت آدم نمیخواد دو ساعت برای صحبت کنه، 20 جلسه مثل ما صحبت نمیکنه، یه چیزی میده بخوری یه ذره حرف نه دو کلام ببینی همه رو یاد گرفتی. بعد یه همینجوری آره یه موقعی میدن یه بوی گلی رو بو میکنی، یه قضا برات میاره حضرت موسی، دو کلمه میشید با هم حرف میزنید، کل ماجرا بهتون چی میشه؟ اونا لازمه حالا 52 جلسه هر کدوم نمیخوام بذارن. بعد اینم روشش ها. خب این ماجرای خلافه. حالا شما میگه آقا تو برزخ هم جلسه گذاشتن کلاس گذاشتن باز من نشدم. خدا میگه دیالا برگرد تو رجعت. رجعت برمیگردن مرده ها بابت اینا، چون برزخ هم کلاساش پیچیده است، اونجا شاید به شما باز چیزی نرسه، کم برسه فلان برسه، مرده ها زیادن بالاخره و هر کی یه مقدار وقت میرسه. بعد اینا رو دیگه داریم شوخی میکنم. تو برزخ هم محدودیت های خودش هست، آخه اموات با توجه یه سری قید و قیودایی دارن. بعد اونجا در از شما اونایی که تو رجعت برمیگردن باز مراحل رشدشونه، یه عده قرار خلیفه بشن، یه عده میرن جلوتر. حالا یکی بگه آقا من تو دنیا خلیفه بودم، بعد مرگ چی میشه؟ خلافتش میره جلوتر، مراحل بعدی کلاساش زودتر گذاشته میشه. هی مراحل خلافت مفصله، ما زیاد نرسیدیم کاملش کنیم. خلیفه کل اسما باید بشی. تو اینجا شما مثلا ممکنه خلیفه اسم مثلا الرزاق خدا شدی، یه مقدار خلیفه اسم فلان، یه مقدار بعضی از این چیزا رو شدی. کف کف خلافت اون بحث استجابت دعا سا، زود نگید من خلیفه شدم ها. اون کفا یه ذره اونجا ها سا. خلافت ماجرای بالاییه، هم خلافت ماجرای بالایی هست. شما باید توی موضوعات اثرگذار اگه بتونی بشی خلافته، اونجوری نیست فقط بگیم ایشالله شدیم ایشالله ماشاللهی نیستش. بعد توی خلافت شما باید بتونی اون اسمو محقق کنی، شما اونو انجام بده. بعد اگر انجام دادی به خاطر این چیز کن، به خاطر اینکه کارهایی که بکنید از این به بعد تا ماه رمضان ها از این کلا ببینید کجاها شما یه چی گفتید شده، کدوم دعای شما تا حالا مستجاب شده، اینا رو یه جاها یادداشت کنید. اینا مهمه و خیلی قیمتی ترین چیزای عمرتون اوناست. مثلا میگم آقا من اینجا این دعا رو کردم شد، بعد این مدت کلا دعاهاتون رو به خاطر من همیشه میگم بنویسید، چون شاید خدای نکرده یه چیزی شده باشید. یه چیزی شده باشه اونجا بفهمید خدا یه چیزی شاید بهتون داده باشه. شما دیدید مثلا میرید سراغ بعضی از شهدا، معروفه بعضی از شهدا خیلی حاجت میدن راحت. شنیدید مثلا میگه فلان شهید توی قزوین، اون یکی شهیدم باز تو قزوین، بعد اون یکی شهیدم باز تو قزوین، قزوین هم خیلی شهدا میدن. اینجوری شما میشناسیدشون؟ نه. بعضیاشون هم میشناسید. وقتی اونا رو میشناسید کم کم دیگه فهمیدید، دیگه فهمیدید اینجا یه خبری هستش دیگه، میده از اونجا یه چیزایی دارید میگیرید. حالا نکنه تو خود شما هم خبری باشه، نکنه تو خود شما هم چیزی باشه، به خاطر اینا رو بنویسید. نکنه خدا هم داره به شما عنایت میکنه، حواستون زیاد نیست. اینا رو آدم یادداشت کنه خوبه، خدا به شما هم عنایت میکنه. بعد حالا دیگه چه دعایی بکنید اگه بهتون داده باشن خودتون میفهمید. بعد هر چیزی که داشته باشید، اگه داشته باشید اون گفتم گام های اول خلافت ها، شما یعنی با اون اسم خدا در حدی شدید که میتونید اون اسم خدا رو اعمال کنید تو کره زمین، یا من اعمال دارم میکنم انگار، اون محبت خداست، اون لطف خداست به خاطر حالا برخی از اعمالتون. خب بس تو کره زمین مقطع دنیا هدف خلافته، میگم یا باید توی زمانی که زنده اید، یا وقتی از دنیا رفتید، یا دیگه تو رجعت. اگه تو رجعت هم نشه این مقطع و شما دیگه باختی، باید بری کلاسای تجدیدی. یا اونجا میری کلاسای تجدیدی، اونجا دیگه یه جور دیگه است. کلاسای تجدیدی اخلاق معلماش فرق می‌کنه با معلمای خودتون، دیگه جشن اول مهرینا نداره، یه جور دیگه است اخلاقا. بعد اونجا تشریف میارید، اونجا یه جور کلاسه براتون میذارم، بعدن میایید به بچهای دیگه ملحق میشید. این یه رفت. خب میگه آقا ما خلافت رو به دست آوردیم، حالا رفتیم تو دوره ظهور. اوایل ظهور هم همچنان اینا نقصا رو امام زمان جبران میکنه، نقصا در اوایل صبح ظهور جبران میشه تا یه مقطعی. از یه جایی به بعد که امام میخواد حکومت حق تشکیل بده، آدمها کم کم به این صالحیت، به این بحثا رسیده باشن. هدف ظهور چیه؟ خب میگه آقا ما بعد از ظهور به مرحله دیگه، اینا رو تعریفاش هم من نخواهید، اینا تعریفای سخته، ولی حالا کلیت تیترا رو میگم، میخواهید ذهن تو روشن بشه. بینید تیتر بعدی چیه؟ کلاس بعد از ظهور میدونید چیه؟ اسرافیل بر نفخ صور میدمه چی میشه؟ کل شیئن حال کن الا وجهه. ظهور برای وجه اللهیه، شما تلاش میکنی وقتی نفخ صور زده شد شما هلاک نشی. ما الان داریم تلاش میکنیم وقتی ظهور شد ما هلاک نشیم. ما الان داریم تلاش میکنیم آقا ظهور شد ما هلاک نشیم، ما میخواییم باشیم اونجا. تحت میکنید؟ بعد از ظهور تلاش میکنیم، میگه آقا من این مقاطع میرم جلو به خاطر وجه اللهی. سرزمین ظهور هدفش وجه اللهیه. از الان میفهمید که حضرت موسی چه اتفاقی براش افتاد. حضرت موسی اون تو میقات تو کلاس وجه اللهی بود. اینا رو بعدن انشاءالله تو بحث حضرت موسی، یه بحث وجه الله اونجا و حضرت ابراهیم علیه السلام. تو حضرت ابراهیم هم همین اتفاق افتاده. انبیا همینجوری عهد، مثلا حضرت آدم تو بحث خلافت اومد جلو، حضرت نوح رفت به سمت اهداف جلوتر. اهداف کشتی نوح رفت همینجوری جلو. که حالا بعدن انبیا رو بیاید کلا میفهمین انبیا چه اتفاقی افتاده، چقدر اینا قوین، چه اتفاقاتی رقم زدن. هدف ظهور وجه اللهیه. هدف بین السورین چیه؟ هدف بین السورین بسیار عجیبه. حالا اینا رو دیگه در حدی که تحلیل ما اینجوری ها، اینا رو روایت خاصی نداریم، اینا رو از آیات روایت تحلیل داریم میکنیم. هدف مقطع بین السورین یه جور اسم الله شدنه. تو دنیا شما خلیفه اسم خدا میشی، توی بین السورین خود اسم الله میشی. اسم الله با خدا فرق داره، میشه شبیه حضرت عیسی. اهل بیت تو دیدی میفرمان نحن اسماء الحسنا، یه چیزی توی مایا توی این قضیه وجوه اهل بیت علیهم السلام، ذیل اسماء الله اهل بیت علیهم السلام. اهل بیت علیهم السلام میفرمان نحن اسماء الحسنا، اون توی بین السورین یکی از اهداف اینه. تو قیامت اهداف بالاتره، حرکت به سمت کلمت اللهیه. بهشتای بعد از قیامت حرکت به سمت نفس الله است. نه آیات قرآن داره اینا رو به این حضرت عیسی در قیامت چی مطرح میکنه، یعنی هدف بعدی رو حضرت عیسی خدا از زبان حضرت عیسی تو سوره مائده مطرح میکنه. اون هدفهای غایی دیگه به ذات خدا ارتباط داره، لایوسفه. از یه جایی به بعد دیگه لایوسف میشه. اوج ماجرای اهداف رو بخواید بدونید تو سوره متففینه. سوره متففین اونجا خیلی آیات عجیبی داره در مورد اینکه این ابرار عباد الله دارن چیکار میکنن. اینا حالات بعد از بهشتاشونه. توی ابرار وادلا بعضای بعد از بهشتشون تقریبا تو سوره متففین اومده، خیلی اونجا آیات عجیبی داره. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اونجا دیگه از نهرها عینها عبور کردن دارن میرن جلو، یه اتفاقاتی داره براشون میفته. خب اینا تقریبا یک سیری داره. پس ما آدم ها باید چا بیا من نفهمیدم یعنی چی نفس الله، یعنی چی کلمت الله؟ من میگم آبا ما هم نفهمیدیم. اینا دیگه اسمایی که توی قرآن و اینا مطرح شده. پس چیه؟ الان چی رو هدف قرار بدیم؟ خلیفت اللهی. بقیهش رو امام زمان به همون درس میده. ما الان تو دوره غیبت هستیم، امام به امام دسترسی مستقیم نداریم. ما دیگه باید تا اونجا که میدیم، مثل اینکه پدر شما به شما میگه که فلانی تا فلانجا بیا، بقیه شما دیگه هی لازم نیست بگی بیام اونجا، بعد میگه حالا تا اونجا بیا من بقیه خودم بهت میگم چیکار کنیم. فعلا میگه تا اونجا شما باید بید. ما الان باید تا اونجا برسیم، تا ماجرای خلافت. بقیهش تو قرآن معارفش هست، ولی اینکه فهم عمیق این بحث چیه نمیدونیم. از یه جور دیگه میخوام صحبت کنم. دنیا گفتیم چیه؟ خلیفت اللهی. از ماجرای عرش میشه سبحان الله. کل دنیا یعنی سبحان الله. کل دنیا یعنی سبحان الله. بعد از ظهور، کل بعد از ظهور یعنی الحمدلله. دقت کردی؟ کل بعد از ظهور میشه الحمدلله. مقطع بین‌السنی میدونی چیه؟ لا اله الا الله. بعد مقطع قیامت شما میگید الله اکبر. عجب چیزی. بعد اونجاست که میگه که الرحمن میاد، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اونجا شما دیگه میگه الله اکبر. عجب چیزی قضیه. بعد از اون دیگه میره به سمت غیب الله و بحثای مربوط به ذات الله، دیگه میره اونوری. شما اهداف خلقت رو اینجوری هم میتونی بیای، سبحان الله والحمدلله. سبحان الله یک هدفه، دقت کردید؟ والحمدلله یک هدفه، و لا اله الا الله یک هدفه. ما باید به اینجا برسیم. الله اکبر هم یک هدفه، شما باید به اونجا برسی. اصلا یه جوری دیگه بخوای صحبت کنی، سوره توحیده. کل دنیا یعنی ولم یکن له کفوا احد. کل بعد از ظهور یعنی لم یلد ولم یولد. کل بین السورین یعنی الله الصمد. قیامت یعنی الله احد. بعد قیامت یعنی چی؟ یعنی هو. یعنی هو او. یه بعد قیامت که او. دانستان بعضی از عرفا به این بحثا رسیدن که مقام هو، یا بعضی از فلاسفه میگن مقام هویت. دقت میکنید؟ اون دیگه اونجاست. شما میگه آه دیگه نمیتونم اسم، میگه او، به سوی او میرم، الیه. نمیگم به سوی او دارم حرکت میکنم. سوره توحید چقدر بالاست؟ فاطمه میگه اصلا این کل قرآن بخشش جوجا، میگه سه بار اینو بخونی انگار کل قرآن رو خوندی. یعنی کل قرآن اینا همین، کل حرکت همینه. قل هو الله احد. همه بعدش برای توضیح هو است. ولی یادتون باشه قل هو. تا رسول الله نباشه، از طریق رسول الله شما میتونید به هو برسید. غیر مسیر رسول الله شما نمیتونید برسید. میگه شما بگو، شمایی که رسیدی بگو، شمایی که رسیدی بیا بقیه رو ببر. شما بگو که هو الله احد. دیگه کیه اون؟ میگه الله الصمد. بعد میگه لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سوره توحید از اون ور گفته شده. فکر کن یه نفر تو بهشتای بعد از قیامت وایساده، میگه که یا رسول الله که شمایی که تو بهشت بعد قیامتی بگو هو. تازه تو اونجا میگه اون الله احد. از همون جایی داره میاد انگار پایین، الله حسن، انگار از اون ور داره صحبت میکنه. ما میخواییم بریم، باید از این ور بریم. اول چی اتفاق میفته؟ لم یکن لهو کفون. باید اول سبحان الله، یه همون سبحان اللهه، یه همون خلیفت اللهه. خلیفت الله یعنی سبحان الله. خلیفت الله یعنی لم یکن لهو کفون احد. این خلیفه خدا شده دیگه. وقتی اینا نداشته باشه چه خلافتی؟ به خاطر این ملائکه او اولش گفتن، خدا گفت من میخوام خلیفه قرار بدم، ملائکه این قسمت درست فهمیدن. گفتن چی؟ گفتن که نسبحو حمدک، ما که داریم تسبیح میکنیم. پس خیلی باهوش بودن، این قسمت رو متوجه شدن. برای خلافت تسبیح لازم داره، ولی خدا گفت نه، این تسبیح بالاتری میخوان. به خاطر این گفتن سبحانک لا علم لنا، بیشتر از این تسبیح ما بلد نیستیم. کل ماجرای انبیا برای تسبیحه، نواستون بشه. یه سبحان اللهه. سبحان الله اهمیتش بالاست. تو دنیا کلن چکار کنیم؟ تو فضای باید سبحان الله باشیم. الان شاید یکی بگه هدف خلقت اینجا چیه؟ من میگم خلیفت الله. بگه یه جور دیگه بگو، یعنی چی کنیم؟ یعنی سبحان الله، یعنی خدا رو تسبیح کنی، یعنی رسیدن به اون اوج توحید. سبحان الله میشه اوج همون توحیدی که ما شنیدیم، اون میشه تو توحید. اون لم یلد و لم یولد اون بالاست، اون بحثات یه ذره جلوتره. اینو فضا رو داشته باشید. اهداف خلقت اینجوریه، با محوریت خدا چیده شده، قدم به قدم به خدا باید نزدیک بشیم. نگاهیم تو بهشتها بیشترین لذت قرب به خداست. به خاطر این تو بهشتها عمده بهشتی ها معمولا نگاه میکنن. تو بهشتها بعضی وقتا، حالا من میگم که حالا حرف میزنن اینا، اونا یه حدیش اینجوریه، عمده زمان برخی از بهشتیان خوزن بالا به نگاهه، به فضای نگاهه. تسبیحشون از طریق نگاه هستش، نگاه میکنن. به خاطر این کسانی که وارد بیوت میشن چیکار میکنن؟ تسبیح میکنن. عمده تسبیح با نگاهه. شما میگم فقط اونو دارم میگم و بقیه رو نمیگم، فقط اونو دارم میگم. فقط که اون فضای نگاه. به خاطر این حضرت موسی میگه که خدایا من میخوام بیام چیکار کنم؟ انظر الیک، میخوام به خودت نگاه کنم. اون روش تسبیح موسی بوده، روش تسبیح موسی با نگاه بوده، و من میخوام به خودت نگاه کنم. این ماجرا ماجرای لذت بخشیه. به خاطر این شما میگه آقا فلان بهشتیه، اون بهشتی طبقه اول خیلی متوجه نمیشه مثلا اون بهشتی بالایی چرا اینجوریه، فقط داره نگاه میکنه. تو قرآن نگاه میکنید و میبینید بعضی از خوبان و بهشتشون رو صحبت میکنه، میگه و علی الارائک ینظرون، نگاه میکنن. به چی نگاه میکنن؟ دقت کردید؟ شما بعضی وقتا میگی من میرم روبروی ساحل به خورشید میخوام نگاه کنم، طلوع خورشید رو ببینم، غروب خورشید رو ببینم. چرا میخوای این کارو بکنی؟ میگی توی فرهنگ اسلام هم میگه مثلا اولین جایی که میشه خورشید رو دید بلند شید نماز بخونید. یه دلیلش این نگاهه. یا خدا این فرهنگو میخواد چیز کنه، خورشید داره میاد شما با پاشی نگاه کنی. میگه همین اولش شما فجر که شد شما نماز بخونید. نماز یعنی به دنبال نگاه باش، ببینی. تو قیامت و تو بهشتای حالا قیامت به بعد خیلی پررنگ تره. تو قبلش اونا که بهشتای بالاتر دارن، بهشتای پایینی با خوردن بیشتر، بهشتای زمین بالاتر بیشتر با نگاهه. بعد اینها نگاه میکنن به مبدعی که از اونجا داره چیزی میاد، به اون مبدع از این طریق هی رشد میکنن. خیلی وقتا شما دیدی یه نفر رو که خیلی دوست داری با نگاه انگار شما سیر میشی، با نگاه داری سیر میشی، انگار داری تغذیه میشی. چرا این اتفاق میفته؟ خدا تو نگاه خیلی بحثا قرار داده. به خاطر میگه وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. یه بعضیا الی ربها، چه اتفاقی تو قیامت؟ باید ببینیم چی میخواد بشه. قیامت صحنه یا قیامت صحنه نظاره بر خداست. چجوری میشه؟ اون چه شرکه که اونجا به خاطر این گفتیم تو قیامت بحثای اسماء الله کلمت الله پر رنگ میشه. شما فقط نگاه میکنی، قیامت صحنهش بیشتر نگاهه. اینجا یه از یه جایی بعد کلام اصلا میدونی که کلا تو عالم هم کلام نیست، تا یه جایی هستی صحبت کردن، یه جایی بعد یه زیاد صحبتی نیست، بیشتر نگاهیه. یعنی با نگاه و بعضی از حسها مثلا بعضی از موضوعات منتقل خواهد شد. این فضای هدف خلقته. یه جمله بگیم و این بحث رو دیگه تمام کنیم. اون صلوات شعبانیه هستش، جمله‌ای که از امام سجاد علیه السلام نقل شده، اون روایت خیلی مهم. از نظر ما هدف خلقت همونه. یکی از اهداف خلقت ما الان باید توی این فضا باشیم. کدوم روایت؟ فهمد که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این هدف خلقته، کمال الانقطاع الیک. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. با نظر میگه که من یه جایی برسم فقط به تو نگاه کنم. خاطر این ماجرای قاب قوسین نگاه بود. حالا اون ماجره معراج رو داریم میگیم، یکی دو جلسه دیگه به این بحثا میرسیم. ثم دنا فتدلا، فکان قاب قوسین او ادنا. توی دعای نطبه چقدر میگه دنوون و اقترابن من العلی الاعلا، چقدر اون دعای نطبه آخراش دیگه اوج میگیره دیگه، یه اوج سنگین اونجا، یه اینقدر نزدیک شد نزدیک شد نزدیک شد فکان قاب قوسین او ادنا. پیامبر اونجا هی خودشو میداغه، یه اتفاقاتی اونجا افتاده برای پیامبر. تو معراج پیامبر حالات بسیار عجیبی داشت، تو معراجی که براش اتفاق، معراج اصلش اون آسمونا نیست، اون بعد آسموناست، اون اولشه، اون بعدش اتفاقات عجیب برای رسول الله میفته. همین اتفاق میفته، حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. با چشمت میتونی اینها رو بزنی پاره کنی، تخرقه فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. میگه تا اینجا باید برسیم، چی میشه اینجا برسی؟ الهی وجعلنی ممن نادیته فعجابک. خیلی عجیبه، میگه خدایا من از کسانی قرار بده که او رو ندا میدین جوابتو میده، مثل اون ماجرای ابراهیم مجاب هست تو کربلا، اون به امام سلام میده امام جواب شده، بعد امام سلام میده اونم میشنوه، اون سلام میده امام میشنوه، تعجب نداره، اینکه امام جوابش داد اون شنید و قش کرد دیگه، ابراهیم جواب امامو شنید. بعد اونجوری باید بشیم، از اونایی باشیم که شما سلام به امام بدی آیا امام به شما جواب میده. اینا یه بخشی ذیل این موضوعات هستش. هدف خلقت رو میخواید بفهمید این چیزا، مناجات شعبانیه، مناجات شعبانیه، اینا رو بخونیم، اینا همه ذیل اهداف خلقته، این بحثایی که تو اونجاها مطرح شده. ان شاءالله مفید بوده باشه بحث، سعی کردیم حالا یه مقداری چیزایی که زیادم بلد نیستیم و مطرح کردیم. ان شاءالله خداوند همه ما رو در مسیر رشد به سوی آن چیزی که خودش میخواد قرار بده. ان شاءالله همه ما خلیفۃ الله بشیم، آن چیزی که خدا میخواد بشیم. با دستان شما وقتی خلیفه شدید انشاءالله اسرائیل و همه دشمنان و ابلیس و همراهان ابلیس نابود بشن. هدیه به پیشگاه حضرت امیر المومنین علیه السلام، امام جواد علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.